بسم الله الرحمن الرحیم. یالیت فی النفس و حلولها فیها لا قیامها بها قیاما صدوریا و ایزن منات الاشکال علم تناع کون جوهر واحد مادیا و مجردا و عاقلا و حساسا. فاما على جواز الحركه الجوهريه و كون النفس جسمانيه الحدوث روحانيه البقاء فلا اشكال، لان للنفس في مقام الخيال اول الخيال تجردا برزخيا فلا مانع من ان يتشبه بالاشباه المثاليه از المدرک و المدرک من سنخ واحد. و ثانیه ما انه لو کان الخیال جسمانیان لزم انتباع العظیم فی الصغیر و هو ممتنع. بیان الملازم انا نتخیل السماوات به ازمها و المفروض ان صورتها و مقدارها تهل فی الخیال الذی هو قوتون ساریتون فی الروح الدماغی الذی له مقدار صغیر جدا. و اما امتناع اللازم فلان کل مقدارین اما یتساویا او یتفاضلا و اذا تفاضلا کان الفضل خارجا لا محاله و الیه ما اشرنا بقولنا. بحث در تجرد خیال بود و عرض کردیم که باید کمال توجه داشت که وقتی گفته میشه تجرد خیال و در اینجا ما میخونیم که خیال خازن حس مشترک و حافظ و نگهبان صور هست، مثلا خیال مجرده یعنی چه؟ اولا خیال به معنای متخیله، باز عرض کردیم تکرارش به خاطر این که اشتباه نشه. خیال به معنی متخیل هست، یعنی صور متخیله. وقتی میگن صور خیالی مثل میگن موجودات خارجی، خارج و خارجی یکیست، ذهن و ذهنی یکیست، خیال و خیالی هم یکیست، این اشتباه نشه. یک بله، چرا خیالی هم صور متخیله هست، صور متخیله، بله صور متخیله و خیال یکیست، خارج و خارجی یکیست. این کتاب در خارجه، این کره زمین در خارجه، همه ی عالم در خارجه. خارج یعنی چه؟ خارج یعنی همین ها، همین موجودات خارجیه. خیال یعنی همین صور متخیله. ذهن یعنی ذهن، همین صور ذهنی، یه ذهنه، پس نمیشه کوزه ای نیست که آب توش ریخته باشن. پس بنابر این وقتی گفته میشه تجرد خیال، خیال همون متخیل هستش، صور متخیله. این یکی هم این که تجرد خیال، دلیلی که بر تجرد خیال میارن تمام صور ذهنیه شامل همه اینها میشه و تجرد همه اینها اثبات میشه، نه که خیال تنها. پس تجرد خیال که گفته میشه تمام صور محسوسه انسان، حتی صور محسوسه هم، حتی همون ابصار هم، مثلا همون ابصار هم اگر به انشاء نفس باشه، در وقتی هم که انسان این کتاب رو میبینه، اون مبصر به ذات و اون معلوم به ذات یه نحوه تجرد داره، مادی نیست. در موقعی هم که ما کتاب رو میبینیم، در حالتی که ابصار هستش، احساس هستش، تخیلم نیست و با حس ظاهری هم داریم درک میکنیم، اما حالا ابصار اگر به انشاء نفس شد، خب نفس در سقع خودش، در عالم خودش، در حوزه خودش، صورت این کتاب را به اذن الله تعالی ایجاد میکنه و انشاء میکنه، باز مادی نیست، باز مبصرم یه نحوه تجرد باید داشته باشه. اصلا به طور کلی ادراک اینجوریه. حالا وقتی گفته میشه تجرد خیال، یعنی تمام قوای پنجگانه باطنه. حالا البته بعضیش که خب مدرکن، بعضیش حافظ هستن، بعضیش متصرف هستن، عقل که خودش که مدرک کلیاته با خازنش که موجود مجرده، او که مجرده کسی حرفی نداره. حس مشترک و خازنش و وهم و خازنش و قوه متصرفه در صور و معانی هم مجردن. یا الله، مجرد هستن. عرض میکنم که پس ادله ای که ایشون ذکر میکنن، این تجرد خیال تا گفته شد، مثلا همون خیالی که خازن حس مشترک، نه، حس مشترک و خیال و وهم و حافظه و که ذاکرم بهش میگن و حتی قوه متصرفه، و متصرفه هم یعنی همون چیزی که قوه متصرفه درش تصرف میکنه، تصرف به تفصیل، تصرف به ترکیب. پس بنابراین این نظر مبارک آقایون باید باشه که وقتی گفته میشه تجرد خیال، براهینی که تجرد خیال را اثبات میکنه، تجرد تمام قوای پنجگانه باطنه: حس مشترک، خیال، واهمه و حافظه و متصرفه و مدرکات اینها، یا این که چیزهایی که بایگانی شده در اینها، یا چیزهایی که اینها درش تصرف میکنن. نسبت به حس مشترک و واهمه باید بگیم مدرکات اینها، نسبت به قوه خیال و حافظه باید بگیم اون چیزی که در اینها ذخیره شده، در اینها بایگانی شده. نسبت به قوه متصرفه باید بگیم اون چیزی که حوزه تصرف او هست. این صور همه مجردن، البته تجرد برزخی دارن، مقدار برزخی دارن، مقدار مادی ندارن، مقدار برزخی دارن، ماده ندارن، و تجردشون هم تجرد عقلی نیست، تجرد عقلی بالاتره، تجردشون تجرد برزخیه. اینا برزخ بین مادی محض و مجرد محضن. عقل و معقولات مجرد محض. چطور؟ بله، حالا محل که اینها مشائین برای اینها محل درست کردن، تجویف سلاسه دماغ، تجاویف سلاسه دماغ گفتن، بطن اول، بطن اوسط، بطن مؤخر. اما صدرالمتعلین تعبیر به مظهر میکنه. حالا اول الکلام، اگه مادیان محل میخوان، اگه مادی نیستن که محل نمیخوان. حالا اول الکلام، اگر براهین بر تجرد خیال اقامه شد و مورد اشکال قرار نگرفت و سد ثغور برهان شد، نتیجه برهان تجرد قوای حواس پنجگانه باطنه همشه، نه خیال تنها که خازن حس مشترک باشه. اینجوریه، این اشتباه نشه. و تجردشون هم البته تجرد خیالیست. حالا این تجاویف سلاسه مغز سر، یا روح بخاری که قدیمی ها می گفتن، یا اعصابی که حالا میگن، اینها مظهر این صور باشه، هیچ اشکالی نداره. برای که اگر چیزی مظهر داشته باشه، لازمش مادی بودن نیست. مظهر داشتن اتفاقا کماله، و اما محل داشتن و مادی بودن نقصه. مثل اعراضی که حال در اجسام هستن، اینها، این البته کمال نیست برای اینها. محل داشتن کمال نیست، چون حلول در ماده، توغل در ماده، در آغوش ماده بودن، ماده هم ملاک تاریکی هستش، و این البته شرفی نیست. و اما مظهر داشتن، لذا کسانی که صاحب جمال هستن علاقه خیلی به آیینه دارن، برای که کماله. و ظهور صورت انسان در مرآت، این مرآت مظهره و انسان ظاهره و این کماله. بنابراین حالا روح بخاری یا اعصاب یا بطون سلاسه دماغ که مغز سر باشه، و اشتباهم اروپایی که از اشتباهاشون اینه که وقتی میگن دماغ به خیالشون یعنی بینی. کجا دماغ یعنی بینی؟ دماغ به معنی مغز سره، نه به معنی بینی هست. کسی که یه اندازه به الفاظ شرقی آشنایی نداره، خلاصه اینا مظهر این صور باشه. باشه، این که کماله برای این صور. مظهر داشتن کماله، اما محل داشتن و مادی بودن، چاپ شدن در ماده، اون عرض میکنم که پس از اینکه این مطلب روشن شد، حالا ابن سینا این برهان که اقامه میکنه بر تجرد خیال، اما بر تجرد تمام صور ذهنیه، البته غیر از معقولات، چون معقولات که همه بهش معتقد هستن. در اینجا بعد ایشون میگن که پس بنابراین نتیجه برهان این میشه که حفظ و ذکر لیسا جسمانیین. این حفظ و ذکر که ایشون میفرماین در اینجا، خلاصه نه این که مقصود قوه حافظه باشه، خب ذاکره هم که عبارتون اخرای قوه حافظه هست، بنابر قولی که قوه ذاکره خودش مستقل نباشه، حفظ و ذکر ایشون میخواه بفرمایه جسمانی نیستن، در حالی که بس بر سر تجرد خیال بود. از همینجا میفهمیم که حفظ و ذکر یعنی صوری که در ذهن ما حفظ شده محفوظه، و صوری که یاد ما هستش که صور خیالیه باشه، معانی جزئیه و وهمیه باشه، همه اینها نه تنها صور خیالیه، تجرد خیال یعنی صوری که به وسیله حس مشترک ادراک شده و در خیال هستش، و معانی جزئیه که به وسیله واهمه ادراک شده و در حافظه و ذاکره هست، همه این معانی جزئیه که محفوظه در ذهن ما و این صور که محفوظه در ذهن ما و این صور که یاد ما هستش و این معانی جزئیه که یاد ما هست، جسمانی نیست. اینی که ایشون میگن که فعزن از الحفظ و ذکر و لیسا جسمانیین، ممکنه کسی بگه که خب بحث شما بر سر تجرد خیال بود، یه مرتبه حرفتون منتقل کردید به قوه حافظه و ذاکره، نه یعنی صوری که محفوظه، یاد ما هست، در ذهن ما هست. بعد ابن سینا چون به حرکت جوهری قائل نبودن، اون وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، اون معنای لطیفی که بعدن علماء اسلام و مخصوصا در حوزه علمیه شیعه در اصفهان به اشنائل شدن علماء اسلام، البته اون زمان به این نحو نبوده، چنانچه اصطلاح حمله اولی و شایع اصطناعی در زمان ابن سینا نبوده. مثلا این وحدت در کثرت و کثرت در وحدت اون زمان به این جوری نبوده، چنانچه اصالت الوجود هم به این صورت نبوده، چنانچه تشکیک وجود هم مثلا نبوده، یکم حرکت جوهری در اون زمان خلاصه قائل بهش نبودن، و به نتیجه وحدت جمعیه خیلی مشکل بوده. حالا مثل حق تبارک و تعالی، البته وحدتش وحدت حقه حقیقیه جمعیه اصلیه، اون درست، اما مثلا نفس انسان چون حرکت جوهری پاش در میان نبوده، وحدت جمعیه سعیه زلی در اون زمان به این تعبیر نبوده. اینا یه لطائفی است که بعداً در اثر دقت رو حرفای پیشینیان و بهره بردن از کتاب و اطرت به دست علمای اسلام رسیده. عرض میکنم که ابن سینا در اینجا میگه که این برهان دلالت میکنه بر این که صور خیالیه و مثلا معانی هم که در حافظه هست، اینها باید جسمانی نباشه، اینها هم باید مجرد باشه، و اینها هم باید در نفس انسان باشن، نفسم که مجرد میدونستن اینا، حتی روحانیت الحدوث و روحانیت البقا میدونستن نفس را، مشائین ابن سینا و اقرانش و پیروانش. روی این حساب پس نفس که مجرده، از همون اول هم مجرده به گفته اینها، حالا که این صور خیالیه و معانی جزئیه در جسم و جسمانی نیستن، در بدن جسمانی انسان نیستن، منتبع نیستن، پس در نفس انسان هستن که مجرده، پس در نفس انسان هستن که مجرد. بعد اینجور نتیجه گرفته میشه، برای در جسم و جسمانی که نبودن، در هیچ جای بدن که نبودن، و الا باید به تحلیل برن و اون برهانی که اقامه کردن، پس در نفسن، در نفس متحقق میشن. تا اینجا که ابن سینا میرسه، میگه لکن مشکله که ما این را قبول بکنیم که صور خیالیه، صور جزئیه در نفس مجرد باشن. چطوری میشه که صور خیالیه و صور جزئیه در نفس مجرد ارتسام پیدا بکنه؟ به این اشکال برمیخوره. آخه ارتسام یعنی مثلا لابد چیزی در چیزی حلول بکنه دیگه، اینجوری مثلا. او وقتم این قیام صدوری صور ذهنیه به ذهن که نبوده، این صدر المتعلهین این را به برکت بهره بردن از قرآن و اطرت استفاده کرده و این که نبوده. حالا ابن سینا میرسه به اینجا که این صور خیالیه و این معانی جزئیه در جسم و جسمانی نیستن، در بدن انسان که نمیتونه باشن، در عضوی از اعضای بدن انسان، و انسان هم اینا را ادراک میکنه، مدرکات انسانن، معلومات انسان، پس در روح انسانن، روح هم که مجرد میدونه. بعد میرسه به اینجا که چطور میشه که در روح مجرد صور جزئیه خیالیه ارتسام پیدا بکنه؟ لابد ارتسام هم به معنای همین حلول و اینها میگیرم. به این مشکل برمیخوره. عرض کنم که خب این مشکل ای حالا به این مشکل برمیخوره تا عرض بکنیم حالا چجوری میشه. بعد ایشون میگن که بله، همین برهانی که ما بر تجرد خیال اقامه کردیم، همین برهان و امثال همین برهان هست که مثل ای تو در ذهن ما، این مطلب در ذهن ما میاد که حتی حیوانات غیر ناطق هم یه نحوه تجردی دارن، نفوس اونها هم یه نحوه تجرد داره، و به خاطر همون تجرد نفس اینها مجرده، نفس حیوانات هم مجرده، البته خب یه نحوه تجرد، نه تجرد نفس ناطقه انسان، چون تجرد مراتبی داره. بعد میگن که پس من آوریم به خاطر همین برهان و امثالی این، حالا به اون اشکال برمیخورم، اون اشکال رو هم تو لاینحل میگذارم. بعد میگن که به خاطر این برهان و امثالی این برهانه که ایتو مثلی که در ذهن ما میاد که نفوس حیوانات غیر ناطق هم یه نحوه تجرد دارن و غیر مادی هن، نفوس حیوانات هم مادی نیست، و به خاطر همین مادی نبودن نفوس حیوانات وحدت اینها و هویت اینها حفظ میشه. برای اینکه اگر چنونچه نفوس حیوانات مادی باشه و مجرد نباشه، یعنی هم تجرد نداشته باشه، خود دائما در تحلیله، دائما در تغییر و تبدله، و اگر دائما بدن حیوان که دائما در تغییر و تبدل هست، آب و علف، این آب و علف که غذای حیوان شد، اعضای بدن انسان، حیوان و جسم حیوان و همه اینها در معرض تحلیل هست و در معرض چیزه، و خب اگر چند سال بدن حیوان مثلا تمام سلولاش عوض بشه، خب در تغییر و تبدیل دیگه، ثابت که نیست. وقت این بچه حیوان 10 سالی 10 سال پیش، حالا این اون نیست، وحدتش حفظ نیست، این یه چیزی دیگه هست، برای که خب روح مجرد که نداره، یه شیء مجرد ثابت لایتغیری که در حیوان نیست. وقتی نبود این بدن هم که متغیره، متبدله، که داره تحول هستش، پس این گوسفندی که 10 سال پیش مال کسی بود حالا پیداش کردن، دیگه حالا مال اون نیست، برای این که اون نیست، هویتش که حفظ نشده، حافظ وحدت که نداره، وحدتش که حفظ نشده. اما اگر گفتیم نه، حیوانات غیر ناطق هم نفوسشون غیر مادیه و مجرده و یه نحوه تجرد داره، خب مجرد ثابته، اون تغییر و تبدیلی درش پیدا نمیشه، لذا این بچه حیوانی که از این گوسفند متولد شد تا 20 سال دیگه هم خودشه، برای که حافظه وحدت داره، برای که نفسش یه نحوه تجرد داره، مجرد هم ثابته. تکامل در تجرد، تکامل معنا نداره. بله تکامل دارد تا مجرد میشه، وقتی مجرد شد دیه نه دیه ثباته و نه دیه در عالم. بله حالا آیا در موجودات برزخی ای عرض کردیم که یکی از مشکلاته که در اون عالم آیا تکامل در عالم تجرد هست یا نیست، او یکی از مشکلاته عرض میکنم. حالا در برزخ ممکن که هنوز مثل این که یک نمودی از ماده باقی هست و تجرد محض نیستش، سایه از ماده هستش، در اونجا ممکنه کسی بگه تکامل هست. خلاصه یه ثابت تکامل آقا با تجرد دیگه نمیسازه. عرض میکنم که تا اینجا. حالا ابن سینا، اما حالا ابن سینا گرفتار این مشکله که بعض این صور خیالیه باید در نفس پیدا بشه، وقتی جسمانی نشد در جسم نیست پس در روح مجرده، وقتی در روح مجرده هم در انسان هم در حیوان. البته حیواناتی که تامه باشن، بعضی حیوانات مثل کرمها و امثال اینها، حالا اونام آیا خیال دارن یا ندارن، اما خب حیوانات دیگر، حیوانات تامه، خیال، حتی وهم شاید مثلا اینها دارن دیگه. وقتی اینجوری شد حالا گرفتار این مشکله، من و واجی میفرمان این مشکل مشکلی نیست و ابن سینا نباید ازش بترسه. چرا؟ برای که شما میفرمایید مشکل است ارتسام صور خیالیه در نفس مجرد، بله این مشکله، اما قیام صور خیالیه به نفس چی تو او که مشکل نیست؟ مگر قیام صور خیالیه به نفس قیام حلولیه که مشکل باشه؟ خب نفس مجرده، نفس مجرد که معرض عوارض واقع نمیشه که صور خیالیه درش حلول بکنن، درش ارتسام پیدا بکنن. نه دلخور نباش، این اشکالی نیست، برای که صور خیالیه در نفس پیدا میشن، در بدن نیستن، جسمانی نیستن، در نفسن، اما قیامشون در نفس، قیامشون به نفس قیام فعل به فاعله، قیام معلول به علته، نه قیام مقبول به قابل، نه قیام حال به محل. هیچ اشکالی پیش نمیاد، چه عیبی داره؟ وقتی قیام صدوری شد هیچ اشکالی نداره، بله اگر قیام حلولی بود اشکال داشت، پس این اشکال که برداشته میشه. این یکی همی که ریشه این اشکال ابن سینا مرحوم حاجی میفرمان اینه که ایشون قائل به حرکت جوهری نیست، نفس را جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا نمیدونه، بلکه روحانیت الحدوث و روحانیت البقا میدونه، روی حساب نمیتونه حل بکنه این مطلب که این صور خیالیه و اشباه خیالیه در نفس هستن، برای که نفس مراتبی داره، نفس مراتبی داره، همینطور در این سیر حرکت جوهریش همینطور هی از کلاس پایین به کلاس بالا میاد، به عنوان لبس بعد اللبس، نه به عنوان خلع و لبس. وقتی اینجوری شد ان نفس فی وحدته کل القوا، حتی چشم و گوش هم نفسه، اما در مرتبه چشم و گوش، حتی بدن هم مرتبه نازلی از نفسه، اشکالی نداره، نفس مجرده. حالا که مجرد شده، حالا که پروفسور شده، دیالا معلومات لیسانس نداره، خب معلومات لیسانس هم در حد خودش داره، در جای خودش، معلومات دیپلومو نداره، اونم داره، در حد خودش داره، خب از اینا عبور کرده، اینا را استیفا کرده و به عنوان لبس بعد اللبس هم رو هم اومده معلومات. نفس مجرده، در این حال در مرتبه خیالم متشبه به های حتی، نه به های حوزی، او وقت میگفتن های محوشی، شما شاید یادتون نباشه یه خواننده‌ای بود او وقت و به اندازه معروف بود که های حوزی ده میگفتن های محوشی، خلاصه های حتی، های متشبه به اشباه خیالیه بشه، اما در مرتبه خیال، در مرتبه نازله چه اشکالی داره؟ وحدتش وحدت جمعیه، وحدتش وحدت سعی هست، همین نفس یه چیزه، در اون افق والا تعقل داره، ادراک کلیات داره، یه مرتبه پایین تر اگر وهم غیر از عقل باشه توهم هستش، یه مرتبه پایین ترش تخیله، یه مرتبه پایین ترش احساسه، و در این حال مثل تسبیحی که نیازمند به تسبیح دانه دانه شدم، مثل یه ریسمانی که تمام این دانه های تسبیح را خلاصه داره، اینها را اینجوری نفس چه اشکال داره؟ نفس در مرتبه خیال متشبه بشه به اشباح خیالیه، برای که نفس وحدتش وحدت عددی که نیست، وحدتش وحدت حقه ذلیه هستش، و وقتی وحدتش وحدت حقه ذلیه شد هیچ عیبی نداره. در مرتبه تعقل ادراک کلیات میکنه، مدرک کلیاته. در مرتبه خیال مدرک صور خیالیه هست. در مرتبه حس مدرک محسوسات هستش، بدنم مرتبه نازلی از نفسه، از نفس و فی وحدتی کل القوا. این مطلب تمام شد. بله تجرد خیالی داره. اینی هم که جناب عالی میفرمودید که پس اگر به انشاء نفس باشه، ابصار در حیوانات چی جوریه؟ در حیوانات همین جوریه. لابد صدر المتعلین خواهد گفت که در حیوانات هم نفوس حیوانی هم که یه نحوه تجرد که داره، پس قوت وجودی داره، اونم به اذن الله تعالی انشاء میکنه صورت مبصر رو در سوق خودش. بله کی؟ نه نفس مجرد، نه عقلش عقل حیولانی. اتفاقا همه ی انسان ها هم آیا روح مجرد دارن یا نه؟ چه جوریه؟ تا ادراک کلیات نباشه اقبل، مگر تجرد خیالی بگیم دارن، بگیم که انسان ها بل تا تجرد نباشه که نمیشه. نه ملا صدرا میگه نفس جسمانیت الحدوثه، در بدو پیدایش، در آغاز پیدایش جسمانی است. وقتی کم کم اقلن ادراک صور خیالیه تونست بکنه، یه تجرد خیالی پیدا کرد، خب مجرد هست دیگه. بعدن که تونست تعقل بکنه کلیات را، و اگه همه مردم مثلا کلیات را ادراک نکنن، آیا ناطق هستن نیستن؟ حالا اول الکلام، بله به گفته شیخ الرئیس و مشائین، بله نفس از هم روز اول مجرد هست، حتی قبل از بدنم آفریده شده. مثلا نه برای که ثم انشأناه خلقا آخر، هم جناب عالی پهلوش بگذارید، دلالت بر جسمانیت الحدوث و نفختو هم موقعی هم که، مگر هم موقعی هم که نفس مجرد، حالا نفس اول مادیه درسته، بعدن که مجرد شد، هم موقعی که مجرد میشه هم موقع نفخ روحه، افاضه روحه. ثم انشأناه خلقا آخر. عرض میکنم که و نمیدونم در احادیث هستش که انسان وقتی که میمیره آخرین چیزی که از او باقی مونه عجب و زنب هستش، حالا بنده اشتباه نکنم حدیث، اینم صدر المتعلین میگه همین اشاره به قوه خیال است. حالا تعبیر در آیات و روایات خلاصه نمیشه کرد، او یه حساب دیگری داره. اجالتا برهان دوم بر تجرد خیال، یعنی تجرد تمام مشاعر باطنه پنجگانه، اینه که اگر چنون چه صور خیالی یه در محل جسم یا جسمانی باشند، مادی باشند، در ماده منتبع باشند، لازمش اینه که کبیر در صغیر انتباع پیدا بکنه. آدم یه مرتبه بره جای بلندی نگاه بکنه، دائره افق را میبینه، تمام اینها به این وسعت یه مرتبه در مثلا چشم انسان در یه محل جسمانی، این صورت آسمان به این عظمت مثلا، اینا در یه جای مادی، در یه گوشه از نوار مغز سر، در یه گوشه از عصب انسان، اینا در اونجا چه جوریه؟ نمیشه. و اگر چنون چه صور خیالیه و صور ذهنیه انسان مادی باشه، در جسمی حال باشه، در جسمانی حال باشه، اجالتاً مادی باشه، لازمش انتباع کبیر در صغیره. حالا دقت بفرم، ممکنه کسی بیا بگه که بله آقا برو تو این عکاسی ها، تو عکاسخونه ها و اونجا ببین که بله یه شیء، یه انسان هم یه وقت عکس کوچیکی ازش میگیرم، چه اشکالی داره؟ اینجا حساب ظاهر و مظهره، نه حساب حال و محل. انسان وقتی عکسش که میگیرن، یه عکس مظهر اونه، مظهر اشکالی نداره، مظهرت تا صورت انسان تو آب میفته، آب مظهر صورت انسانه، آب متبدل میشه، شد مبدل آب اینجو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار، اما در این حال صورت انسان هم ثابت، عیبی نداره که ظاهر ثابت باشه و مظهر متغیر باشه، یا مظهر کوچیک باشه ظاهر بزرگ باشه، اون اشکالی نداره، او کسی نگفته. برای که عکس آدم که بیرنی عکس کوچیک مظهر انسانه، اما اگر بگیم نه این صور خیالیه، وقتی کتاب ما دیدیم و چشممون رو هم گذاشتیم اون صورت از این و صورت خیالیه فلک در ذهن ما هستش با مقدارش، وقت در کجایی هستش؟ در کجا؟ انطباع کبیر در صغیر. البته این ظهور کبیر در صغیر اشکال نداره، او عیبی نداره، کسی نگفته، و اما انطباع کبیر در صغیر نمیشه. و اگر بنا شد که صور خیالی مادی باشن، لازمش انطباع کبیر در صغیره و این نمیشه. برای که منطبع شدن چیزی در جایی یا مساوی هم هستن یا یکیش بیشتر از دیگری است و اون قسمتی که بیشتره در خارج از اون محل قرار میگیره، نمیشه گنجایش بحر در سبو ممکن نیست. بعد مرحوم حاجی میفرمان این دوتا برهان دلالت میکنه بر تجرد خیال، پس بنابراین عالم خیال انسان مثالی از عالم برزخ هستش و در حقیقت عالم مثال اصغر هستش. ما میتونیم به عالم خیال خودمون بگیم عالم مثال اصغر، عالم مثال مقید، عالم برزخ اصغر میتونیم بهش بگیم، چنانچه به عالم برزخ هم میتونیم بگیم خیال منفصل مثلا یا خیال اکبر، اینجوری میتونیم بگیم. ثم قال بعد کلامن، حالا تا اینجا انتها سخن ابن سینا. ثم قال ابن سینا بعد کلامن، که اون کلامم اینه که اگر کسی بگه که خب حالا این اجزاء بدن انسان که به تحلیل رفت و دوباره بدل ما یتحلل اومد، این صور خیالی یه روی او بدل ما یتحلل ضبط میشه، کسی به ایتوری بیا بگه اینم نمیشه. چرا؟ برای که اگر چنون چی این اجزایی که روش ضبط بوده این صور خیالی یه به تحلیل رفت، دیه گذشت، دیه تمام شد، دیه اگر بخواد روی اون بدل ما یتحلل ضبط بشه، او ده احتیاج به اکتساب جدید داره. و حالون که ما میبینیم نه اینجوری نیست، بدل ما یتحلل هم میا برای اعضای بدن انسان، برای سلول های بدن انسان، در این حال همه اون صور یادشه، اینجور که نیست که در رو اونا ضبط بشه. اگر رو اونا ضبط بخوا بشه، دوباره احتیاج به ادراک جدید داره، در حال که ما میبینیم احتیاج به ادراک جدید نداره. ثم قال ابن سینا بعد کلامن، چه گفته؟ گفته که اون کلام رو ماجی ذکر نکردن. فاذن الحفظ و ذکر لیسا جسمانیین، پس محفوظات ذهنیه ما و او چیزی که یاد ما هستش در یاد داریم، اینها جسمانی نیستن، اعم از صور خیالیه و معانی جزئیه و همه اینها. بل انما یوجدان فی نفس، حفظ و ذکر یعنی محفوظات و چیزی که یاد ما مونده، اینها موجود میشن در نفس انسان، نفسم که مجرد. حالا همینجا اشکال، ایشون به نظرش اشکال میاد. الا ان المشكله انه کیف ترتسم الاشباح الخیالیه فی النفس، این اشکال پیش میاد که چطوری ارتسام پیدا میکنه این صور خیالیه. اشباح که گفته میشه، نه ای که ابن سینا قائل به اشباح در باب وجود ذهنی، نه، اشباح این صور خیالیه، چطور ارتسام پیدا میکنه اشباح خیالی در نفسی که مجرده؟ این اشکالو میگه و تا همینجا جوابی هم از اشکال نمیگه. ثم قال فی آخر هذا الفصل، سپس ابن سینا در آخر همین فصل گفته، و به هذا و امثالهی یقع فی النفس ان نفوس الحیوان غی ان نفوس الحیوان غیر ناطق ایزن جوهران غیر مادیه. به خاطر این برهان و امثال این برهان ایتو در نفس انسان، ایتو در ذهن انسان این مطلب پیدا میشه که نفوس حیوانات غیر ناطقه ایزن جوهر غیر مادی هن، مجردن، حالا ولو مجرد برزخی باشه، حالا نمیگیم مجرد 100%. و انهو هول واحد و به اینه، تو ذهن میاد که حیوانات غیر ناطق هم حافظ وحدت دارن، حافظ هویت دارن، همین نفسشون که مجرده دیه واحد بی اینه هستن، ولو تغییر و تبدیل هم در این جسم متغیرشون پیدا بشه اما یه چیزم. و انهو و این که حیوان غیر ناطق هم واحد بی اینه هست، ولو این که در عرض سالها تغییرات و تبدیلاتی در جسمش پیدا بشه. اقول، مرحوم حاجی می فرمان که المشکل و ارتسام الاشباه الخیالیت فی النفس و حلولها فیها لا قیامها بها قیامن صدوریا. مشکل ارتسام اشباه خیالیه هست در نفس و حلول اشباه خیالیه هست در نفس، نه قیام صور خیالی یه به نفس، اونم قیام صدوری. اما خب این قیام صدوری در اون زمان نبوده. و ایزن مناطل اشکال علمتناع کون جوهر واحد مادیان و مجردن و آقلن و حساسا. ریشه این اشکالی که ابن سینا میگه الا ان المشکل، مناط اشکال بر این است که محال باشه که یه جوهری هم مادی باشه هم مجرد، هم عاقل باشه هم حساس، یعنی یه مرتبهش در یه مرتبه مادی باشه در یه مرتبه مجرد باشه. همین نفس انسان وقتی متولد میشه اول که عقل حیولانی داره، جوهری است مادی، اما همین جوهر مادی تکامل پیدا میکنه، هی لطیف میشه لطیف میشه تا میشه مجرد. پس نفس هم مجرده هم مادی، یعنی چه؟ یعنی یه مرتبهش مجرده، در یه مرتبه مجرده، یه مرتبه هم مادیه و وحدت سعی هم داره، تمام این مراتب رو زیر پر گرفته، هیچ تخلل عدمی هم پیدا نشده. نفس در کودکی یا در شکم مادر مادیه، بعد همین مجرد میشه، یا در یه مرتبه عاقله در یه مرتبه حساس. مناط اشکال بر ممتنع بودن اینه که جوهر واحدی مادی باشه در یه مرتبه، مجرد باشه در مرتبه دیگری، عاقل باشه در یه مرتبه، حساس باشه در یه مرتبه. و اما علی جواز الحرکت الجوهریه و کون النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا فلا اشکاله. خب حرکت جوهری در اون زمان نبوده و جسمانیت الحدوث بودن نفس او وقت مطرح نبوده، یعنی ابن سینا قبول نداشته. و اما بنابر جواز حرکت جوهریه و این که نفس انسان جسمانیت الحدوثه، در بدو پیدایش جسمانیه اما روحانیت البقا هست، اشکالی پیش نمیاد. بنابر این لأن للنفس فی مقام الخیال او للخیال تجردن برزخی. یا حالا دو جور میتونیم بگیم، به خاطر اینکه برای نفس در مرتبه خیال یا برای خیال تجرد برزخی ثابته، چنانچه برای نفس در مرتبه تعقل تجرد عقلی ثابته، هیچ اشکالی هم نداره. فلا مانع من ایت شبه بالاشباه المثالیه، پس مانعی نیست که نفس انسان متشبه بشه به اشباه مثالیه، به همون صور خیالیه. از المدرک و المدرک من سنخ واحد، اون مرتبه از نفس که این صور خیالیه را ادراک میکنه با این صور خیالیه سنخیت داره، چنونچه مرتبه بالاترش که ادراک کلیات میکنه با مدرکات کلیه سنخیت داره. زیرا که مدرکی که این مرتبه از نفس باشه و مدرک صور خیالیه باشه من سنخ واحدن. و ثانیه ما، برهان دوم، و ثانیه ما انه لو کان الخیال جسمانیان لازم انتباع العظیم فی الصغیر و هو ممتنع اون. برهان دوم بر تجرد خیال اینه که اگر خیال جسمانی باشه مادی باشه لازم میام منتبع شدن عظیم در صغیر و هو ممتنع اون. بیان الملازمت انا نتخیل السماوات به ازمها والمفروض ان صورتها و مقدارها تهل فی الخیال. چه؟ به عظمتها. بله شاید همجوری باشه در اون نسخه اینطوری. بله درسته. بله. بسیار خوب. پس دیگه حالا تواتر شد، گرچه آقایون همه عرض کنم عادل و بله، اما دیگه تواترم شد. و ثانیه ما انه لو کان الخیال و جسمانی یا لازم یا انتباع عظیم در صغیر، و اینم ممتنعه. بیان الملازمت انا نتخیل السماوات به عظمتها، ما تخیل میکنیم افلاک را با این عظمتی که داره. و المفروض ان صورتها و مقدارها تهل فی الخیال، فرضمونم اگر بخوایم اینا را مادی بدونیم، فرضمونم اینه که صورت این آسمون ها و مقدارشون حلول پیدا میکنه در خیال. در خیال الذی هو قوة ساریة فی الروح دماغی، چون اینها اینجوری میگفتن، میگفتن که مثلا قوه خیال مادیه و ساری هست در همون روح بخاری. حالا یه بحثی در همین کتاب میان قریبه انشاءالله به نام غررون فی قوت الحیوانی، یه همون روح بخاری. روح اینا معتقد بودن که از گردش خون یک بخار لطیفی پیدا میشه در بدن انسان که در تمام اعضاء بدن نفوذ داره، حتی در مغز سر و در تجاویف دماغ و در اینجاها هم جریان داره. و نفس ناطقه انسانی به واسطه این روح بخاری علاقه به بدن داره، برای که مجرد نمیتونه مستقیماً با یه بدنی که مادی صرفه چیز داشته باشه، ارتباط داشته باشه. به خاطر این روح، به وسیله این روح بخاری تصرف در این بدن میکنه. و وقت اینا میگفتن که مثلا قوه خیال مادیه و در این روح بخاری هستش. حالا یا این که عرضی است که عارضه بر روح بخاریه و بر حسب اتحاد عرض و معروض که یه نحوه اتحاد وجودی دارن قوه خیال میشه خود همین روح بخاری، یا این که نه، این قوه خیال ساریه در روح بخاریه، مثل آب که در کوزه هستش و هر کدومش که بگیریم قوه خیال مادی میشه. این روح بخاری، روح بخاری که گفته میشه، این با اصطلاح و تقریبا با طب قدیم هم بیشتر سازش داره، حالا بحثش میاد. خلاصه و فرض ما اینه که صورت آسمان ها و مقدارشون حلول پیدا میکنه در خیال. حالا خیالم بنابر این که مادی باشه، خیالم بنابر این که مادی باشه عبارت است از قوه ای که ساری هست در روح دماغی. حالا یا عارض بر روح دماغی هست، هم روح بخاری، یا ساریه در او هست، یا او روح بخاری مثل کوزه هست و این مثل آب که تو کوزه یه، یا نه روح بخاری مثل این کتابه و این قوه خیال مثل سفیدی که در این بر این کتاب عارض شده، هر کدومش باشه. خلاص بله. الذی له مقدار صغیر جدا، اون خیالی که مقدار کمی داره. حالا قوه ای هست که ساریه در این روح دماغیه، ساریه در این بخار بدن انسان. حالا بخار بدن انسان چند متر مکعبه، چند سانتی متر مکعبه که آسمون در این جا داده بشه. و اما امتناع اللازم، حالا چرا انتباع صغیر در کبیر محاله و ممتنعه؟ فلعن کل مقدارین اما ایتساو یا او یتفازلا. مقدار خیال با مقدار صورت آسمان که میخواد در او واقع بشه، یا ای که مساوی با هم هستن یا متفاضلن، که در اینجا آسمون به حساب زیادتر از قوه خیال انسانه. و اذا تفازلا کان الفضل خارجا لا محاله، و اگر چنون چه یکی زیادتر از دیگری شد، او مقدار زیادیش ده این در او واقع نشده. پس وقتی ما آسمون را میبینیم، نصف صورت آسمان باید تو ذهن ما بیاید اگر خیال مادی، نه نصفش هم نه، یه صدیه که صورت آسمان باید تو ذهن ما بیاید، بقیهش ده نباید تو ذهن ما بیاید، والون که میاد.
پس خیال مادی نیست. حالا اینها شرح قبل از متن بود راجع به این دوتا برهان، حالا شرح متن راجع به هم دوتا برهانی که خوندیم که میخواییم از رو بخونیم. بعضی هم فرمودن که چند دقیقه زودتر تمام کنید. و الیهما اشرنا بقولنا، و به این دوتا برهانی که حالا شرحش دادیم اشاره کردیم در شعرمون. بقولنا تحلل الروح، اشاره به برهان اولی، و انهم تنع کون العظیم فی صغیر انتبع، برهان دومی، تحلل الروح ای روح البخاری دماغی. اگر چنون چه خیالی محلی داشته باشه، محلش باید همین روح بخاری باشه، چون این لطیف ترین اعضا هستش. خب اینم که به تحلیل میره، خیلی هم به تحلیل میره، اتفاقا تحلیل این بخار بیشتر از اعضا دیگر بدن انسان هم هستش. اگر چنون چه خیال مادی باشه در روح بخاریه، روح بخاری به تحلیل میره، باید صور خیالی هم به تحلیل برن، اما صور خیالی به تحلیل نمیرن، پس صور خیالی مادی نیستن. به تحلیل رفتن روح، این روح هم که بهش میگن مشترک لفظیه بین نفس ناطقه و روح و جان انسان، مشترک لفظیه. روح که میگن گاهی به همون بخاری که از خون متصاعد میشه در بدن انسان میگن، گاهی به نفس ناطقه میگن، به عنوان اشتراک لفظی. به تحلیل رفتن روح، کدوم روح؟ ایه روح البخاری دماغی، یعنی اون بخاری که در مغز سر انسان هست و محل قوا هست. الذی لو کان الخیال و جسمن او جسمانیان لکان هو او فیه، اون روح بخاری دماغی که اگر منا باشه که خیال جسم یا جسمانی باشه، یا خود هم روح بخاریه یا در روح بخاریه. خود روح بخاریه در صورتی که عرض باشه و اتحادی که عرض با موضوع خودش داره، و در روح بخاری باشه اگر سریان در او داشته باشه. نه نه، اعراض جسم نیستن اما جسمانی هستن. معاد جسمانی حق، حق، هیچ شبهی درش نیست، هیچ الحمدلله هیچ شبه. در دوران شکوفای دوران احمدی صلی الله علیه و آله و سلم ده معاد جسمانی و اینا ظاهر آشکار، معارف به قدری اوج گرفته در دوران پیغمبر اکرم اسلام در قالب تشیع که همه اینها روشن. بله، و کونه عطف استراج فقط طلع الشمس، دیگه احتیاجی به چراغ‌های چیزا نیست، شمس احمدی طلوع کرد، قرآن و اطرت، همه چیز حل شد. و کونه متحللا محتاجا الی البدل واضحون، خب حالا اگر خیال روح بخاری شد یا ساریه در روح بخاری شد چی میشه؟ روح بخاری که متحلله به تحلیل میره، و متحلل بودن روح بخاری و محتاج به بدل ما یتحلل بودنش روشنه. و اگر بخواد به تحلیل بره، صور خیالی هم باید به تحلیل بره، هر چی ما یادمونه یادمون بره، حالا که نه کاملا هم یادمونه. اگر کسی سلاممون تو کوچه نکرده هنوز یادمون هست، مثل این که یه جوری دیه هستی. کیفه و هو و التف و اوقع و فی معرض الانحلال، چطور روح بخاری در معرض تحلیل و نباشه؟ چطور محتاج به بدل ما یتحلل نباشه؟ چطور متغیر و متبدل نباشه؟ و حالون که روح بخاری لطیفترین اعضا انسانه و بیشتر واقع میشه در معرض انحلال، یک عبای لطیفتر، عبای حسابی باید بیشتر مواظبش بود که گزندی نبینه. ولذالک ائتنا الاطباء بامره و تقویته بالاغذیه والادویه ولا سیما المفرحه، و به خاطر همین که لطیفتر و زودتر و بیشتر در معرض تحلیله، اطباء و پزشکا بیشتر اعتنا به امر این روح بخاری دارن و بیشتر اعتنا به تقویتش دارن به وسیله اغذیه و ادویه، مخصوصا اغذیه و ادویه مفرحه که نشاط بیاره، چون آدم بی‌نشاط مثل مرده هستش. ولا سیما المفرحه منها، مخصوصا داروهای مفرح، غذاهای مفرح. و طبیعت و ایزن شدیدت العنایه به قدرت الله تعالی بهی، طبیعت انسان و حیوان هم به قدرت پروردگار بیشتر اعتنا به این روح بخاری داره که تقویتش کنه از بین نره. مثل همین خون میمونه، الان هم خون و قلب میگن اهمیت داره، اینا میگفتن از هم گردش خون یه بخاری متساعد میشه و در تمام اعضا نفوذ داره و خیلی مهمه. الان هم خلاصه راجب خون و قلب هم یه حرف رو میزنه. بله، ای برهان اولی. و انهم تن اکون العظیم فی صغیر انتبه. حالا به تحلیل رفتن روح بخاری و ممتنع بودن انتباع عظیم در صغیر، این دو چیز که دو تا برهان ازش تشکیل میشه، دلا علی تجرد الخیالی، این دو چیز که دو تا برهان ازش تشکیل میشه دلالت میکنن بر تجرد خیال. فهوه ایل خیالو فی تجرد البرزخی مثال و عالم المثال. پس قوه خیال انسان و صور ذهنیه انسان در تجرد برزخی که دارن مثل عالم برزخ هستن، مثل عالم مثالن، عالم مثالی که پس از مرگ انسان وارد اون عالم میشه. فهوه یعنی خیال انسان و صور خیالیه انسان در تجرد برزخی مثالی از عالم مثالن، بلکه ایشون میفرمایه مثالم نیست، بلکه بیشتر اتحاد بینشونه. بل الخیال المتصل عالم المثال الاصغر. اصلا قوه خیال ما عالم مثاله، اما مثال اصغره، نه مثال عالم مثاله، اصلا خود عالم مثاله اما مثال اصغر. بل الخیال المتصل همین صور خیالیه انسان عالم مثال اصغره، مثال مقیدم بهش میگن. کما ان عالم المثال الاکبر خیال منفصل، چنانچه به عالم مثال اکبر هم خیال منفصل میگن، یعنی منفصل از انسان و حیوانه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.